تفسیر قرآن کریم صوت شماره 169 سوره فرقان آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه فرقان سوره است که در مکه نازل شده، از سور مکی 77 آیه داره و اصلا یکی از نامهای این قرآن همین کلمه فرقانه، یعنی جدا کننده حق از باطل، که در این سوره طبق روال سور مکی آیاتی است درباره اون استکاکهایی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه با کفار و مشرکان مکه داشت و در کنار این آیات و نکات اعتقادی و اینها انتهای سوره آیاتی است در رابطه با عباد الرحمن، بندگان راستین خداوند متعال، که تقریبا چیزی شبیه همون آیات اول سوره مؤمنون از آیه 63 تا آخر سوره این اوصاف رو خداوند میفرماید که خیلی مهمه برای ما که میخوایم ان شاء الله به قرآن عمل کنیم و بریم به سمت یه جامعه قرآنی و مهدوی. اهتمام به این نکات آیات انتهای سوره فرقان فوق العاده داره اهمیته. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشش عام و هم بخشنده است به بخشش خاص. آیه 1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. مبارک است، پربرکت است کسی که نازل کرد این فرقان رو، یعنی همین قرآنی رو که جدا کننده حق از باطله، بر بنده اش. لیکون للعالمین نذیرا، تا بیم دهنده جهانیان باشد. نزل با تشدید زا در باب تنزیل، نزل ينزل تنزیل، که نشون دهنده نزول تدریجی قرآنه. اگر این ریشه نزل بره توی باب تنزیل که فعل ماضیش میشه نزل، یعنی نزول تدریجی. ما این قرآن رو به صورت تدریجی نازل کردیم که فرقان باشه، جدا کننده حق از باطل باشه، قشنگ در هر زمانی یه آیه بیاد کمک کنه و باعث بشه ما حق رو از باطل بتونیم جدا کنیم. اگر همین ریشه نزل بره در باب انزال، انزل ينزل و انزال، مثل سوره قدر که میفرماد انا انزلناه، اون یعنی نزول دفعی، یعنی نزول یکباره. پس هر جا ما دیدیم درباره قرآن انزل اومده یعنی نزول دفعی یکباره، هر جا دیدیم نزل یعنی نزول تدریجی، اینجا نزول تدریجیه. بر بندهش برای چی؟ برای اینکه برای جهانیان نذیر باشه، یعنی بیم دهنده، هشدار دهنده. قرآن چاشنی انذار و هشدارش بیشتره یه مقداری، مثل یه طبیبی که بیشتر روی بیماری ها تمرکز داره. میشه روی بیماری ها و میشه روی نقاط ضعف تمرکز داشت به قصد تضعیف، تخریب، سیاه نمایی، مثلا یه همچین حالاتی، اما میشه روی بیماری ها تمرکز داشت به قصد اصلاح، مداوا. پیامبران الهی اینجوری بودن، از نوع دوم بودن، یعنی روی بیماری ها تمرکز داشتن، منتها نه به قصد سیاه نمایی و تضعیف و تخریب، به قصد اصلاح، به قصد مداوا، برای اینکه برای عالم نذیر باشی، نقش مداواگر داشته باشی. آیه 2: الذی له ملک السماوات والارض، همان که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست. ولم یتخذ ولدا، و فرزندی برای خود نگرفته. چون مشرکان مکه برای اینکه اعتقاد سازی باطل کنن و از قبل اون اعتقاد سازی باطل یه اهداف هستی رو جستجو کنن، می اومدن نسبت فرزنددار بودن میدادن به خداوند، که حالا چه هدفی داشتن اون دیگه بحثی است جداگانه، قابل تحلیله. اما اینجا خداوند این اعتقاد سازی باطل رو رد میکنه و فرزندی برای خود نگرفته. ولم یکن له شریک فی الملک، و همتایی در حکومت ندارد، در مالکیت ندارد. و خلق کل شیء، و همه چیز را آفریده. فقدره تقدیرا، و به دقت اندازه‌گیری نموده است، یعنی آن گونه که باید شایسته اندازه‌گیری بوده اندازه‌گیری کرده است. آیه 3: و اتخذوا من دونه آلهة، و آنان غیر از خداوند معبودانی را برای خود برگزیدند. لا یخلقون شیئا، که چیزی را نمی آفرینند. و هم یخلقون، و در حالی که خودشان مخلوقند. و لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، و مالک زیان و سود خیش نیستند. و لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، و مالک مرگ و حیات و رستاخیز خیش نیز نیستند. اعتقاد باطل اونها رو داره میزنه با بیان تناقضاتش، یعنی این همه تو عقاید باطل شما تناقض هست. حالا به زبان امروز وقتی انسان برخورد میکنه به تفکر باطل، به تفکر شیطانی الهادی مادی، اینجوری باید تناقضاشو بکشه بیرون. ببینید چند تا تناقض کشید بیرون. شما کسانی رو به عنوان معبود برمیگزینید، به عنوان شریک در برابر خدا، که چیزی نمیتونه بیافرینه، خودش آفریده است، مالک ضررش نیست، مالک نفعش نیست، مالک موتش نیست، مالک حیاتش نیست، مالک رستاخیزش نیست. هیچ. این همه تناقض در عقیده باطل شما که نشون میده بطلان عقیده چقدر آشکاره. ما هم امروز وقتی تو دنیای امروز که مخصوصا تو این زمان غیبت، تشتت آرا و اصلا افکار باطل و اینا زیاده، همینجوری باید بتونیم اگر به یه عقیده باطلی رسیدیم همینجوری تیزبینانه با ریزبینی تناقضای اون عقیده باطل رو بکشیم تا بطلان اون عقیده رو اثبات کنیم. آیه 4: و قال الذين كفروا، و در حالی که کافران گفتند. ان هازا الا افکن افتراهو، این فقط دروغی است که او ساخته و اعانه علیه قوم آخرون و گروهی دیگر او را بر این کار یاری دادند، فقط جا او ظلمن و زورا، پس به تحقیق آنها ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند. سمپاشی کفار مکه بر علیه پیامبر که میگفتن این یه دروغیه به خدا بسته، یه سری خیال بافیای خودشو داره تحت عنوان وحی و قرآن اینو به ما میگه، یه گروهی هم افتادن دنبالش اینو یاری کردن، یه همچین حالت تضعیف کننده حرف میزدن و خیلی ظلم و دروغ بزرگی گفته. حالا پیامبر از سمت خدا با این همه دلیل نشانه چرا اینقدر بر علیه ایشون سمپاشی بود؟ برای اینکه اونا این حرکت بزرگ پیامبر رو مخالف منافع خودشون میدیدن دیگه. امروز هم دقیقاً همین، اگر کسی یه حرکت حقی رو بخواد شروع کنه، حتی در حد خانواده، اون افرادی که حرکت حق اینو در تضاد مثلا با منافع و مناسب و اختیارات و اعتبارهای خودشون میبینن، همینجوری بر علیهش سمپاشی میکنن. آیه 5، و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها، و گفتند یکی دیگه از اون سمپاشی ها، این همون افسانه های پیشینیان است که وی آن را رونویس کرده. یه سری داستان های قدیمی مثلا بی فایده که همون مشخص داستان های پیامبران گذشته رو میگفتن دیگه، چون تو سوره های مکی داستان پیامبران گذشته خیلی مطرح میشد به عنوان اینکه اینا هم اومدن این حرکت های اصلاحی رو داشتن، اون دونه درشت های جامعه مستکبرا در مقابلشون ایستادن، دقیقاً شبیه سازی بود با زمان خودشون. بعد اینا لجشون گرفته بود، میگفتن اینا افسانه های قدیمیه، اینا یه سری داستان های خیالی قدیمیه که این یعنی پیامبر برای اینکه به ریاست برسه اینا رو برداشته برامون رونویسی کرده. فهیت هم لا علیه بکرتن و اصیلا، و هر صبح و شام بر او املا میشود، یعنی صبح و شب خیلی پرکارم هست نشسته، مثلا یه یاران خیالی هم براش تصور میکردن، یه یارانی هم داره میشینن تملا املا میکنن براش مینویسن. بعد در پاسخشون آیه 6، قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، بگو کسی آن را نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را میداند. یه سری داستان های قدیمی و یه سری هم براش مینویسن، اینا یعنی چی؟ کسی اونو نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین رو میدونه. محتوای مطالب رو شما نگاه کنید، مثلا یک ذره انسان عقل داشته باشه، شرف داشته باشه، اینقدر در مقابل همچین حقی سرسختی نمیکنه. انه کان غفورا رحیما، که او آمرزنده و بخشایشگر است، هم گناهان رو میبخشه، هم به بخشش خاص میبخشه، اینقدر مهربانه و اینقدر بناش روی راه اومدن با گمراهاست. آیه 7، و قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، و گفتن چرا این پیامبر غذا میخورد و در بازارها راه میرود، یعنی نه مثل فرشته هاست، نه مثل شاهانه، خیلی خاکیه، مثل بقیه میشینه سر سفره با پایینترین افراد به لحاظ سطح اجتماعی، خیلی بی تکلف تو بازارها راه میره، قاطی مردمه. این غذا میخوره و در بازارها راه میره، این نشون دهنده یه روش مدیریتی در پیامبرانها که الان عرض میکنم، لولا انزل علیه ملکون، که چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده، فیکون معه نذیرا، که همراه وی مردم را انذار کند، یعنی چرا کنار دستش هم یه فرشته‌ای نیست که ما اون فرشته رو ببینیم با هم دیگه مردم رو انذار کنن، هشدار بدن و او بشه مثلا گواهی صدق دعوت این، ما به واسطه اون بفهمیم این راست میگه، که مشخص بود البته بهانه‌شون بود، چون تو آیات دیگه هم داریم مثلا میگفتن ما چرا ملکی رو با تو نمیبینیم، یا مثلا اون ملکی که وحی رو برای تو میاره ما نمیبینیم. پیامبر هم تو آیات روایات داریم بهشون میگفت بابا گرفتن وحی و ادراک ملک یک قوه ادراکی رو میخواد که شماها ندارید، من دارم. انسان که فقط این حواس پنجگانه نیست، انسان قوای باطنی داره، قوای ادراکی داره که خیلی بیشتر از این حواس پنجگانه است. انسان به کمال رسیده اونا رو داره، شما ندارید، من قوه ادراکیش رو دارم. حالا به تعبیر امروزی من این سیگنال ها امواج رو میگیرم، شما نمیگیرید. بعد اینا میومدن بهانه که نه ما هم باید ببینیم، با اینکه نمیتونستن ببینن، که مشخص بود البته بهانه شون بود. و اینم که میفرماید چرا این پیامبران قضا میخورن و در بازارها راه میرن، چون پیامبران الهی با وجودی که اون مراتب عالی رو داشتن، هم به لحاظ کمالات وجودی، هم به لحاظ منصب عالی که داشتن، الان یه نفر به یه منصب دنیایی میرسه، رئیس میشه، مدیر میشه، معاون میشه، دیگه بقیه رو آدم حساب نمیکنه. حالا پیامبران الهی رو شما فرض کنید منصبی داشتن از ناحیه خداوند متعال، بالاترین مناصب، مثلا پادشاه عالم بودن، حجت خدا، خلیفه خدا روی زمین بودن. بعد اینا می اومدن خیلی خاکی می نشستن با مردم عادی غذا می خوردن و در بازار هم راه می رفتن، بین مردم بودن، نمی رفتن برای خودشون مثلا مثل پادشاه ها و مثل این مدیرا و صاحب منصب های این نظام های سیاسی فاسدی که امروز می بینیم تو این آخر زمان، برای خودشون یه دفتر و دستک و دک و پوز و ساختمون و محافظ و گیت و بله یه موقع هستش در یه نظامی مثلا دشمن هست، احتیاج به محافظت هست، اینا همه جای خود به اندازه خودش، اما دیگه از حدش که میگذره دیگه میشه یک مدیریت شاهانه، نه یک مدیریت متوازانه. پیامبران مدیریت متوازانه داشتن، حتی اون کسایی که به مقام رسیده بودن مثل حضرت یوسف، حضرت سلیمان، اون موقع هم مثلا رسانه و اینا نبود که بخواد به انگیزه نمایش اجرا کردن و خودنمایی و مثلا هی آدم خودشو تو رسانه نشون بده به بقیه و اینا، اون موقع هم اینجوری که نبود که بخواد ریا هم تأثیر داشته باشه تو این موضوع. چون امروز چون رسانه هست مثلا به مسئول میتونه به صورت نمایشی بره وسط مردم، بله درد شما چیه، بی خودی، حالا دردی هم دوا نمیکنه، کار موثری هم نمیکنه، الکی فقط شو نمایش خودش آماده کنه برای انتخابات بعدی. اینجوری نبودن، میرفتن وسط مردم درد دوا کنن، یه کاری میکردن، نقش هدایتگری داشتن نه نقش ریاست و پادشاهی. بعد مخالفان پیامبران، خصوصا مخالفان پیامبر اسلام تو مکه که برای خودشون اصلا یه شأنی قائل بودن، لباس‌های آنچنانی، مرکب‌های آنچنانی، تو خونه‌های آنچنانی زندگی می‌کردن، میگفتن اه کسی میخواد بر ما رئیس بشه که سبکش اینجوریه، میخواد یه همچین مدیریتی تو جامعه مکه پیاده کنه، اصلا نباید بشه اجازه بدیم. که اصلا اگر این صاحب قدرت و ریاست بشه، ادعای پیامبری هم کرده، خب میخواد رئیس بشه دیگه، اصلا میزنه تمام سیستم و ساختار ما رو به هم میریزه، ما هم باید مثل اون بشیم؟ نمیتونیم باشیم که، تازه باید بریم زیر دست او بشیم یکی مثل مردم عادی جامعه. ببینید یه خورده ما باید که نمیشه حق بدیم به این کسانی که در مقابل پیامبر اسلام بودن. چرا؟ چون میدیدن اصلا سبک مدیریت پیامبر اسلام با سبک و منش شاهانه و شیطانی اینا مغایرت داره. در زمان ظهور حضرت ولیعصر هم همینه، تو روایات متعدد داریم که خود حضرت ولیعصر که دیگه سلطان بلا منازع کل عالمه، در پوشاک، در خوراک، در سبک زندگی، در ساده زیستی فوق العاده سطح پایین، مثل عادی ترین مردم، که به مردم گویا بفهمونه بابا این دنیا یه وسیله است، خیلی غرقش نشید، استفاده ازش بکنید. حضرت ولیعصر برای کل انسان‌های دنیای رفاه عالی ایجاد می‌کنه، ولی بهشون هم می‌فهمونه ببینید منی که میتونم استفاده کنم استفاده نمی‌کنم، برای اینکه دنیای محل گذره، یه منزل بین راهیه، تو منزل بین راهی که آدم خیلی ریخت و پاش نمی‌کنه. یعنی وقتی حضرت ولیعصر هم تشریف بیارن، باز همین سبک مدیریته، که این سبک مدیریت خیلی برای اون کفار و مشرکین مکه، اون اشراف مکه با اون زندگی اشرافی و با اون خونه‌های آنچنانی و با اون لباس‌های گران قیمت و با اون زیورالاتی که اصلا به خودشون آویزون می‌کردن اصلا مغایرت داشت. بعد میومدن اینجوری بهانه جویی. یه بهانه جویی دیگه شون هم این بود، آیه 8، او یلقا الیه کنزن، یا گنجی برای او فرستاده شود، یعنی یه پولی داشته باشه، ما حداقل به خاطر پولش بهش ایمان بیاریم، به سمتش گرایش پیدا کنیم. همش ملاک‌های مادی رو در نظر می‌گرفتن. او تکون له جنتون، یا باغی داشته باشد، یاکل منها، که از آن بخورد، از میوه اون امرار معاش کنه، یعنی خلاصه یه ثروتی داشته باشه، چیزی داشته باشه که ما به خاطر اون بریم سمتش. همش دنیایی مادی نگاه می‌کردن. و قال الظالمون، و در حالی که ستمگران گفتند، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شما تنها از مردی مجنون پیروی میکنید، یعنی بابا این نه ملکی کنارشه که ما به واسطه اون بهش ایمان بیاریم، نه پول داره، نه باغ داره، نه ملک داره، نه خدم داره، نه حشم داره، شما اصلا دنبال یه آدم دیوونه افتادید. اینجوری میشه دیگه اگه بخوایم به زبان امروز بگیم، دنبال یه آدمی افتادید هیچ کدوم اینا رو نداره، چهار تا داستان از گذشته ها خیال بافی کرده داره برای شما میگه، خب معلومه دیگه شما دنبال یه آدم دیوونه افتادید. ببینید اصلا جبهه گیری و گاردگیری اهل مکه رو میشه با این آیات در مقابل پیامبر و پیروان پیامبر دید. آیه 9، انظر کیف ضربوا لك الامثال، ببین چگونه برای تو مثل ها زدن، چقدر بر علیه تو تبلیغات مسموم دارن با این مثل هایی که میزنن. فزلوا، پس گمراه شدن، فلا یستطيعون سبیلا، پس در نتیجه نمیتوانند راهی بیابند، یعنی راهی به سمت حقیقت، راهی به سمت هدایت، صعود. یعنی با این حرفا جز این که خودشون از مسیری که در نظر گرفته شده برای رشد و تعالی و سعادت انسان محروم میکنن هیچ کاری نمیکنن. اینا با این رویه شون خیلی دارن اشتباه میکنن، توی مسیر غلطی افتادن. آیه 10، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، مبارک است، بزرگ است، زوال ناپذیر است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار میدهد. یعنی اگه خداوند بخواد که اینایی که اینا میگن که چیزی نیست براش، بهتر از اینا رو برای تو پیامبر و پیروانت قرار میده. منتها هدف چیز دیگری است، هدف اینه که انسانهای دنیا به این درجه از رشد و بلوغ برسن که دنیا محل گذره، یه ایستگاه بین راهیه، یه چند دقیقه، چند لحظه، یه روزی، یه نصف روزی. آیات قرآن همینو میگه دیگه، اینجا شما صبر میکنید، بعد شما راه میافتید ادامه مسیر. دنیا یه منزل، یه روزه، یه نصف روزه بین راهیه. آدم اگر میخواد یه مسافرتی بره، مثلا میخواد یه نصف روز توی ایستگاهی بمونه، استراحت کنه، خب اونجا وای میسه قصر میسازه. بعد جالبه خداوند متعال تو آیاتش نمیگه از اینا استفاده نکنید، میگه نعمت های دنیا رو استفاده کنید، منتها نعمت های دنیا رو وسیله ببینید نه هدف، وسیله برای اهداف بزرگ. اگه پیغمبر اومد، شما اونا رو هدف قرار ندید در مقابل پیغمبر بایستید، شما اونا رو وسیله قرار بدید برید پشت پیغمبر خدا. ما اگه بخوایم بهتر از اینا رو برای شما قرار میدیم، جنات تجریم تحتها الانهار، باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است، باغهای پرثمر پر آب، و یجعل لك قصورا، و برای تو کاخهایی قرار میدهد، قصرهای مجلل اگه بخواد، کاری نداره ولی نمیخواد. میخواد. چون اگر خداوند متعال میخواست برای پیامبرانش اینا رو قرار بده، دیگه نمیتونست این رو جا بندازه که بابا دنیا یه ایستگاه بین راهیه. آیه 11 بعد میفرماید اینها همه بهانه است، بلکه کذبوا بالساعه، بلکه آنان قیامت را تکذیب کردند. اینا بهانه هاشونه، اینا نمیخوان به اون حقیقت ایمان بیارن، حقیقت توحید، حقیقت معاد، حقیقت ولایت. و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا، و ما برای کسانی که قیامت را تکذیب کند آتشی سوزان را فراهم کرده ایم. آیه 12 اذا رأتهم من مکان بعید، که هنگامی که این آتش آنان را از مکانی دور ببیند، دوزخ از فاصله دور اونها رو ببینه، سمعوا لها تغیزا و زفیرا، صدای وحشتناک و خشمالودش را که با نفس زدن شدید همراه است میشنوند. تغیز یعنی اظهار غیظ و شدت خشم که گاهی هم با سر و صدا همراهه، صدای وحشتناک میشنوند. و زفیرا، زفیر صداهایی که بر وزن فعیله، مثل زفیر، شهیق، یعنی اون صدای نفس کشیدن در حال گرفتگی سینه از شدت غم و اندوه، اون صدای وحشتناک و خشمالودی که همراه با نفس زدن شدیده، یه همچین صدایی داره جهنم. آیه 13 و اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنين، و هنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن افکنده شوند، در حالی که در قل و زنجیرند، مقرنین یعنی بستن با قل و زنجیر، که اونو ببندنش با قل و زنجیر، توی مکانا ضيقا در یه جای تنگ و محدودی بندازن، دعوا هنالک صبورا، فریاد واویلای آنان بلند شود. صبور به معنای مثلا آه و واویلا گفتن و یه صدای خیلی دردناکی دادن به خاطر اون تحمل درد، انذار داره میکنه. آیه اول فرمود نذیرا، چون برخورد کرده با یه عده آدم مریض، سراسر تکبر و تعصب، اینجوری باید بگه، باید بیدارشون کنه، باید بگه ببینید یه همچین آینده‌ای در پیش دارید، ببینید ای فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تو این آخر الزمان که امام زمان نیست، به خاطر حالا خلأهایی که هست توی این جوامع به لحاظ سیاسی و اینا، قانونی، هر کاری دلتون میخواد میکنید، دادگاهتون برپا میشه ها، قشنگ امام زمان طبق روایت میگه میاد، اگر حقی در بن دندان کسی باشه اون رو میگیره و به صاحب حق برمیگردونه. یه همچین دادگاهی، یه همچین قیامت صغرا، قیامت کبرا در پیش ها. آیه 14 لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، که بهشون گفته میشه امروز یک بار واویلا نگویید، ودعوا صبورا کثیرا، بلکه بسیار واویلا بگویید، یعنی امروز وضعتون دیگه خیلی خرابه، با یه بار آه و واویلا کردن کارتون راه نمیفته. اون موقعی که حق بتون عرضه شد، در مقابلش سرسختی میکردید، انکار میکردید این نتایج و تبعات و این دادگاه ها و قیامت صغرا و قیامت کبرا و اینا رو، امروز حالا بکشید. آیه 15 قل ازالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، ای پیامبر بگو آیا این بهتر است، یعنی این عذاب ها بهتره، یا بهشت جاودانی که به تقوا پیشگان وعده داده شده؟ داره به پیامبر میگه که اونا بشنون، چون وحییه که داره برای کفار و مشرکین مکه میخونه دیگه. در مقام مقایسه بر بیاد ببینید کدوم بهتره، اون بهتره یا این. کانت لهم جزاء و مسیرا، اون بهشتی که پاداش اعمال آنهاست و قرارگاهشان است. اینجایی که شما هستید اینجا گذرگاهه، اونجا قرارگاهه. آیه 16 تو اون بهشتی که لهم فیها ما یشاؤون خالدین، هر چه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است و جاودانه در آن خواهند ماند. کان علی ربک وعدا مسئولا، که این وعده ایست قطعی که پروردگارت بر عهده گرفته، یعنی مسئولشه، بر عهدهشه، یه وعده ایست واجب بر پروردگارت. هر چی بخواهند، البته هر چی بخواهند، اونجا دیگه بهشتیان اهل حکمتن دیگه، دیگه هر چی میخواهند خوبه، مطلوبه، کاملا عقلانیه، چون عالم قیامت رو اصلا میگن عالم عقل، اونجا انسانها یک ذره جهل و ظلم درشون نیست، دیگه هر چی هم میخوان امور عقلانی و حکیمانه است. مثل همین دنیا که خیلی از انسانهای عاقل و حکیم هر آنچه که میخواهند و دلشون میخواد مطابق با عقل و حکمتشونه. تو این دنیا هم خواسته های عقلانی و حکیمانه رو میشه آدم از انسانهای عاقل و حکیم ببینه، دیگه توی بهشت دیگه همه اینجوریه. آیه 17 و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، و روزی را که همه آنان و معبودهایی را که غیر از خدا میپرستند جمع میکند، یعنی خداوند جمع میکنه، این روزو به یاد بیاور. فیقول، پس میگوید، یعنی با آنها میگوید اانتم ازللتم عبادی هؤلاء ام هم زلوا السبیل، آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنان راه را گم کردند. یه دادگاهی برگزار میشه بین مشرکان و معبودان، گمراهان و گمراهگران. از اون معبودها، گمراهگرا میپرسن شماها اینا رو گمراه کردید یا این گمراها خودشون کج رفتن. آیه 18 قالوا سبحانك، میگویند منزهی تو، ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیایی برگزینیم. ولکن متعتهم و آباءهم، ولی آنان و پدرانشان را از نعمتها بهره مند کردی، حتی نسوا الذکر، تا اینکه یاد تو را فراموش کردند، و کانوا قوما بورا، و قومی هلاک شده گشتند، تباه شدند. کلمه بور به معنای هلاک، فساد، زمینی که خالی از درخت و گل و گیاه باشه رو بهش میگن با بایر، از همین کلمه بایر، از همین کلمه بوره، بورا، که اونجا میخواد بگه این معبودها، این گمراهگرا، این پیشوایان باطل، از اون پیروانشون، از اون افراد گمراهی که نادان بودن، جاهل بودن، ظالم بودن، دنبال اینا راه افتادن، کاملا اعلام براءت میکنن و اونجا واقعیت رو میگن. میگن اینا به خاطر اینکه غرق در نعمتهای مادی بودن و غرق در تفکرات نیاکانشون بودن راه رو گم کردن، ما برای اینا اجباری قائل نشدیم، اینا خودشون مقصرن. میخواد بگه اونجا چه فضاییه، اصلا اینایی که تو مسیر باطل رفتن دیگه کاملا خسران زده، همه از هم اعلام براءت میکنن. آیه 19، فقط کذبوکم به ما تقولون، پس این معبودان شما رو در آنچه میگویید تکذیب کردن. به کفار مشرکین میگه ببینید دارید دنبال راهی میرید که آخرش اینه ها، تکذیبتون میکنن، ازتون اعلام براءت میکنن. فما تستطيعون صرفا بلا نصرا، پس اکنون نمیتوانید عذاب الهی را برطرف سازید یا از کسی یاری بطلبید. و من یظلم منکم، و هر کس از شما ستم کند نزقه عذابا کبیرا، عذاب بزرگی به او میچشانیم. دیگه یک ذره نگاه با رأفت و با لطف و مهربانی و فضل و بخشش و اینا نیست، کاملا خداوند با عدلش با شما رفتار میکنه. یک ذره ظلم کرده باشید عذاب شدیدی بهتون میچشونه، چون مسیرتون غلط بوده. و آیه 20، و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، و ما هیچ یک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم. الا انهم لیاکلون الطعام، مگر اینکه غذا میخوردن، و یمشون فی الاسواق، و در بازارها راه میرفتن، راه میافتادن وسط مردم، تو بازارها هدایتگری میکردن، وسط مردم حرف میزدن، موعظه میکردن، اگه مانعی بود برطرف میکردن، مشکلی بود پیگیری میکردن حلش کنن، حرف مردم رو میشنیدن، نه به صورت فیلمی و نمایشی که دوربین رو دنبالشون راه بیفته تو تمام خبرگزاری ها و فضای مجازی و اینا پر بشه، بله فلان مسئول به بازدید از فلان مثلا شهر شهرستان رفت و اینا، یه حالت شو و نمایش و تبلیغات و ریا و اینا، نه، کاملا فی سبیل الله، اصلا مخلص بودن که پیغمبر میشدن با اخلاص، یک ذره دنبال خودنمایی ریا اصلا به مخیلشون هم خطور نمیکرد. راه میافتادن تو بازارها وسط مردم، و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن، و بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی دیگر قرار دادیم. اتصبرون، که آیا صبر و شکیبایی میکنید، یعنی از عهده امتحانا برمیایید، یا نه مثلا توی امتحانا مردود میشید، مقبول یا مردود. و کان ربک بصیرا، و پروردگار تو همواره بینا بوده است، یعنی پروردگارت میدونه، همه اینا رو میبینه، خداوند به حال همه بندگانش حتی به نیت های مخفی در مخفی ترین لایه های وجود انسان ها آگاهه، بیناست. و خیلی این عبارته و جعلنا بعضکم لبعض فتنه مهمه، خداوند میفرماد ما بعضی از شما را به وسیله بعضی دیگر امتحان میکنیم. بعضی از انسان ها به لحاظ کمالات وجودی یه درجه بالاتری دارن، بعضی از انسان ها به لحاظ کمالات وجودی و حالا مراتب وجودی اینها درجات پایین تری دارن، خداوند به اون پایین ترا میگه باید ولایت اون بالاترا رو بپذیرید. این میشه یکی از اون مصادیق ما بعضی از شما را به وسیله بعضی دیگر مورد آزمایش قرار میدهیم. حضرت آدم با اینکه قرآن میفرماد ولم نجد له عزما، همچین پیغمبر اولوالعزمی هم نبود، مظهر تمام اسماء و صفات الهی بود، از ملائک که مظهر بعضی از اسماء و صفات الهی بودند بالاتر بود، از جن که ابلیس هم از جن بود دیگه، از اونم بالاتره. پس جن و ملک باید به آدم ابوالبشر که مظهر تمام اسماء و صفات الهی سجده کنند. این میشه امتحان ولایت، یکی بالاتره یکی پایینتر. به لحاظ چی؟ به لحاظ پول و ثروت و قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی و مثلا شهرت اجتماعی و اینا نه، به لحاظ مراتب وجودی، کمالات وجودی. خداوند متعال بحث ولایت رو نبرده رو پول، تو این آیات هم میفرمود دیگه، چرا این پول نداره، چرا این جایگاه اجتماعی نداره، یه باقی، یه ملکی، یه پولی که حداقل ما به واسطه اون بهش گرایش پیدا کنیم. خداوند متعال ولایت رو بر اساس قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی و شهرت اجتماعی و اینا، این مسائل اعتباری دنیایی قرار نمیده، به واسطه یه امر حقیقی قرار میده، یعنی کمالات وجودی، مراتب وجودی، به واسطه این انسان‌ها رو آزمایش میکنه. که ان شاء الله ما تو این آخرالزمانیه خصوصا با بحث ولایت فقیه که سرپرست سیاسی جامعه انقلابیه و با ولایت هر کس که از ما بالاتره، سعی کنیم این آزمایش رو سربلند بیرون بیایم، دقت داشته باشیم بهش، که ان شاء الله وقتی امام زمان اون اومد دیگه اون عالی ترین مراتب ولایت رو ارائه داد، اون ولایتی که میگه پذیرشش تو روایات خیلی سخته، نمیپذیره مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان، مؤمنی که خداوند قلبش رو برای ایمان امتحان کرده. کجا امتحان کرده؟ تو امتحانات پایین‌تر، توی خانواده، توی جامعه سیاسی، توی جامعه انقلابی. ان شاء الله ما سعی کنیم به نور این آیات تو این امتحانات پایین سربلند بیرون بیایم، که ان شاء الله وقتی اون امتحان سخت و سنگین ولایت ولی الله اعظم برامون پیش اومد، بتونیم در اون به فضل الهی و به لطف الهی با نمره قبولی ازش بیرون بیایم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.